أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا تاریخ امروز رو بگویم، روز دهم مهر ماه سال 91. خب ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه دور در خدمت شما هستیم. دوستانی که سال قبل و سال قبل درش تشریف داشتن میدونن برنامه به چه شکلیه. دوستانی هم که تازه ملحق شدن، موضوع بحثمون تفسیر المیزان جلد 1 تا صفحه 272 سال گذشته و سال قبلش جلو اومدیم. حالا از این ببر آخرین مطلبی که بهش رسیدیم روایات بحث امامت جناب ابراهیم بود. می‌فرماید که فل کافی عن الصادق علیه السلام ان الله عز وجل اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا و ان الله اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا و ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا و ان الله اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. این مراتب سیر حضرت ابراهیم. داستان حضرت ابراهیم داستان سیر یک انسانه، یک انسان از مقام ابتدایی فطری، یعنی انسان فطری که هنوز هیچ چیزی از معارف الهی رو نمیدونه، تا رسیدن به عالی ترین مقامات انسانی، مقام امامت. این روایت هم سیر همین مقامات رو میکنه. بعد میفرماید فلم ما جمع له الاشیاء قال انی جائل للناس اماما قال علیه السلام فمن عظمها فی عین ابراهیم قال، به خاطر عظمت این مقام امامت در چشم جناب ابراهیم حضرت عرضه داشت که و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین قال لا یکون الصفیح امام التقی. این مربوط به روایت. حالا حضرت علامه می‌فرماید که این روایت شرحش به این شکلی که ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، اولین مقام جناب ابراهیم مقام عبودیت بود که یستفاد و ذالک من قوله تعالی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین، تا اونجایی که فرمود من الشاهدین و هو اتخاذون بالعبودیت فی اول امر ابراهیم. اولین مقامی که جناب ابراهیم کسب کرد مقام عبودیت. حالا حضرت علامه میفرماید که معنای عبد یعنی چی، عبودیت یعنی چی. و علم ان اتخاذه تعالی احدا من الناس عبدا غیر کونه فی نفسه عبدا. در کتاب شریف مصباح شریعه هست که بدان که خداوند تو رو عبد خلق کرده، تو چاره جز عبودیت نداری. خب پس اگر همه عبد خلق شدن، این چه مقامیه که جناب ابراهیم به مقام عبودیت نسب کرد؟ چیزی که انسان داره که دیگه نسبش نمیکنه. الان میفرماید که این که خدای تعالی کسی رو عبد خودش انتخاب بکنه فرق میکنه با اینکه اون فی نفس خودش عبده، همه عالم عبد خدا. فَإِنَّ الْعَبْدِيَتَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيجَادِ وَالْخِلْقَةِ، اصلا عبدیت از لوازم ایجاد خلقته. شما میفهمید که انسان چیه؟ تعریفش توی منطق حیوان ناطق. پس حیوان ناطق اجزا انسانه دیگه، تا حیوان و ناطق با هم ترکیب نشن انسان درست نمیشه. اصلا اجزا ذاتی انسان چیه؟ عبودیت. انسان مساویست با عبودیت، دلیلش هم این آیه است یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، چون عبودیت در انتها تفسیر به فقر میشه. انسان مساوی است با فقر، پس انسان مساوی است با عبد. این در جوهره ذات انسانه. لذا عبودیت از لوازم ایجاد و خلقته، نه فقط انسان، همه موجودات عالم. لا ینفک عن مخلوق ذی فهم و شعور، هیچ مخلوقی که دارای فهم و شعور باشه عبودیت ازش جدا و منفک نیست. ولا یقبل الجعل والاتخاذ، پس دیگه جعل و اتخاذ قبول نمیکنه. دیگه معنی این نداره که بگیم که ای انسان ما تو رو ناطق قرار داری، ناطقی جزء وجود انسانه دیگه. و هو کون الانسان مثلا مملوک الوجود لربه، این که انسان وجودش مملوک خداست، مخلوقا مصنوعا له، سواء جرا فی حیاته الا ما یستدعی مملوکیته الذاتیه و استسلم لربوبیت ربه العزیز او لم یجعل ذلک، چه انسان به لوازم عبودیت عمل بکنه چه عمل نکنه عبد خداست. قال تعالی ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه موجودات آسمان و زمین، البته این من و اگه من عرض شود که به معنی ذوی العقول بگیرین، یعنی هر موجود صاحب عقلی که در آسمان ها و زمین است عبد خداست. ولی اگر یک کمی عمیق‌تر نگاه کنیم که عرض شود که بگیم شیئیت مسابقه با وجوده، وجود مسابقه با علمه، پس هر موجودی عالمه، لذا این همه موجودات عالم میگیره، اقلش اینه که همه ذوی العقول رو میگیره، این اقلش. و ان کان اذا لم یجر ارا رسوم العبودیت و سنن الرقیت استکبارن، البته اگرچه انسان به سنت عبودیت عمل نکنه میشه مستکبر، مستکبرن استکبارن فی الارض و عتوبن، کان من الحری ان لا یسما عبدا به نظر الالقایات، اگر به لوازم عبودیت عمل نکنه بهش میگن مستکبر، این دیگه عبد نیست نسبت به غایات. فان العبد، عبد کیه؟ هو الذی اسلم وجهه لربه، عبد اونی که تسلیم خداست. اسلم وجهه لربه یعنی چی؟ وجه یعنی چی؟ یعنی صورت. شما با توجه به مطالبی که قبلا عرض شد اگر ملاحظه بفرمایید، مقصود از الفاظ روح معانیه دیگه، وجه یه معناش این صورته، اما صورت اون چیزی که انسان با اون به دیگری رو میکنه. پس وجه من به سمت شماست یعنی چهره جان من به سمت شماست. اسلم وجهه لله یعنی چهره جانش به سمت خداست، یعنی هدفش خداست، غایتش حق تعالیست. این میشه اسلم وجهه لربه. اینجا جالب، کلمات همه معانی داره دیگه، نمیگه اسلم وجهه لله، فهمید اسلم وجهه لربه در یعنی وجهش در مقابل رب بشه. اسلم وجهه یعنی چهره جانش، تمام اهداف و غایاتش، همه لحظاتش و حرکات و سکناتش تسلیمه، که تسلیم رب. رب کیه؟ رب مربیه. مربی کیه؟ اونی که برنامه زندگی رو فرستاده، میشه مربی. و اعتاه و تدبیر نفسه، پس اگه اون مربیه و این تسلیم مربیه، اعتاه و تدبیر نفسه، تدبیر خودشو به او واگذار کرد. فینبقی ان لا یسما بالعبد، پس سزاواره که عبد نام نگیره، الا من کان عبدن فی نفسه و عبدن فی عمله، الا کسی که هم فی نفسه عبده هم فی عمله عبده، عملش عمل عبده، جانش که جان عبده، عملم عمل عبده. فهو العبد حقیقتا، اونی که عملش هم عمل عبدشه میشه عبد حقیقی. قال تعالی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا عباد الرحمنه، عباد الرحمن اونایی هستند که با تواضع روی زمین راه میرن. و علی هذا فاتخاذه تعالی انسانا عبدا، پس با توجه به این مقدمات، اینکه خدا یک بنده ای رو عبد خودش اتخاذ کنه چیه؟ هو قبول و کونهی عبدا، اینی که مهر قبول بر عبودیت بندگیش بزنه. و الاقبال علیه به ربوبیت، و اینکه اقبال کنه به این بنده به چی؟ به ربوبیت. و هو الولایه، این همون معنای ولایته. ولایت چیه؟ ولایت سوره یوسفه. چرا به سوره یوسف میگن سوره ولایت؟ ما اگه نگاه کنیم نمیفهمیم چرا، ولی علامه طباطبایی وقتی شرح میده معلوم میشه چرا. ایشون میفهمه سوره یوسف سوره ولایته، چون سوره یوسف داستان ولایت خداست نسبت به بنده. یه بنده ای که همه کسانی که در سر راهش قرار میگیرن میخوان یه جوری بهش لطمه بزنن، یکی میخواد بکشتش، یکی میخواد بندازش تو چاه، یکی میفروشتش به بردگی، یکی میخواد اصلا اسمش از روی زمین محو کنه، یکی میخواد دامنشو آلوده کنه، وقتی میبینه نمیتونه میخواد اسمشو محو کنه که آبروی خودش نره. همه در داستان یوسف بر علیه یوسفن. اون وقت خدای تعالی نه تنها همه اسبابو منکوب میکنه، بلکه همه اسباب اثر معکوس میدن. یعنی همونطوری که برادران یوسف یوسف رو میدازن تو چاه تا نامش از روی زمین محو بشه، همین عملی که قرار نام یوسف رو محو کنه نام یوسف رو بلند میکنه. همین زلیخایی که میخواد یوسف رو دامنش رو آلوده کنه یوسف رو معروف میکنه یوسف صدیق. همین زلیخایی که به یوسف تهمت میزنه تهمت رو از یوسف مبرا میکنه. همین عمل زلیخا باعث میشه که یوسف ارتباط با پادشاه پیدا بکنه بعدش بشه عزیز مصر. چرا؟ چون خدای تعالی میگه من عهده‌دار امور تو هستم، من داستان زندگی تو رو من به عهده گرفتم. لذا علامه طباطبایی میفهمد که این داستان سوره یوسف داستان ولایت خداست نسبت به بندش، بنده‌ای که در تمام اطفار همه دارن بر علیهش اقدام میکنم خدای تعالی نگهش داشته. شما اصلا در طول تاریخ شنیدی که یه انسانی یه عبد اجنبی بره توی کشور دیگه بشه پادشاه؟ ما که نشنیدیم. یه عبد از یه کشور دیگه، یه عبد اونم عبد، عبدی که هیچ اختیاری از خودش نداره بشه پادشاه مصر. لذا میفهمد اینجا معنای این که میفهمد اتخذ ابراهیم عبدن یعنی ولایت و هو تولی امرهی، اینه که تولی امر ابراهیم رو به عهده گرفت. کما یتولی رب و امر عبده. پس العبودیت و مفتاحون للولایه، کلید ولایت عبودیته. کما یدل علیه قوله تعالی قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب بالحق و هو یتولی الصالحین. ای لائقین للولایت، یتولی الصالحین یعنی اونه که لایق ولایتن. فانه تعالی سمى النبی فی آیات من کتابهی بالعبد، خدای تعالی پیامبر رو عبد نامیده، فرموده الذی انزل علی عبده الکتاب و قال تعالی ينزل علی عبده آیات بینات و قال تعالی قام عبد الله یدعو فقد ظهر ان الاتخاذ للعبودیه هو الولایه. پس این که بند اول روایت که فرمود ان الله عز وجل اتخذ ابراهیم عبدن به معنای ولایته، یعنی خدای تعالی تدبیر امور ابراهیم رو به عهده گرفت. بعد فرمود که فراز دوم روایت این بود که ان الله اتخذه نبی هم قبل ان یتخذه رسولا. از این تعبیر معلوم میشه که رسالت و نبوت با هم دیگه فرق میکنه. علامه میفرماید که ان الله اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسولا، الفرق بین النبی و رسول علاما یظهر من الروایات المرویه عن ائمه اهل البیت علیهم السلام. فرق بین نبی و رسول اونجوری که از روایات فهمیده میشه اینه که ان النبی هو الذی یری فی المنام ما یوحا به الیه، نبی در خواب وحی بهش میرسه و رسول هو الذی یشاهد الملک و یکلمه، رسول اونی که ملک رو مشاهده میکنه و باش تکلم میکنه. و الذی یظهر من قصص ابراهیم هو حاضر ترتیب، از داستان جناب ابراهیم هم این فهمیده میشه، چون فرموده وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، اولش نبی بود. از قال لعبیه یا عبت لما تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا، فظاهر الآیه انه کان صدیقا نبیا حین یخاطب اباه بذلک. در اون فراز اول زندگیش که در شهر خودش بود و با اون سرپرستش مکالمه میکرد، خدای تعالی در اون فراز جناب ابراهیم رو نبی نامگذاری کرد. معلومه اونجا مقامش مقام نبوت بود. فیکون هذا تصدیقا لما اخبره لما اخبر به ابراهیم فی اول وروده علی قومه اننی براء من ما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. و قال تعالی لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلام و قال سلام و القصه هی تتضمن مشاهده الملک و تکلیمه. این ما رو فرازهای بعدیه، در فرازهای بعدی در دوران کهنسالیش با ملک مکالمه کرد. در این داستان که میفهمد لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلام و قال سلام. میفهمد این واقعه فی حال کبر ابراهیم بعد اما فارغ اباه و قومه، در اونجایی بود در فرازهای بعدی زندگیش بود. از اون اوایل زندگی نبی بود بعد شد رسول. حالا خلیل یعنی چی؟ و قوله ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. یستفاد ذلک من قوله تعالی، این از این آیه فهمیده میشه، و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذه الله و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، فان ظاهره انه انما اتخذه خلیلا لهذه الملت الحنیفیه التي شرعها بامر ربه از المقام و مقام و بیان شرف ملت ابراهیم الحنیف، در مقام بیان شرف ملت حنیفیه ابراهیم میفرماید اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا این مقام خلت رو بهش داد، التی تشرف به سبب ها ابراهیم بالخله. حالا خلیل یعنی چی؟ میفرماید ول خلیل و اخص من الصدیق، خلیل از صدیق اخصه. فان احد المتحابین یسمى صدیقا اذا صدق فی معاشرته و مصاحبته، اگه یک کسی در دوستی خودش صادق باشه در معاشرت و مصاحبتش میگن صدیق. ثم یسیر و خلیلا اذا قصر حوائجه علی صدیقه، حالا اگر حوائجش منحصر به این دوستش بشه میشه خلیل. والخلت و الفقر و الحاجه، خله یعنی فقر و حاجت، یعنی ابراهیم یه دوستی داره که اون دوست حق تعالی است، جز به این حق تعالی به احدی محتاج نیست، فقر و حاجتش فقط در درگاه اوست، به خاطر خلیل. و قوله ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما، خدای تعالی یه عبارتی هست خیلی زیباست، حالا فراز بعدی میخونم از مصباح الشریعه. و قوله ان الله اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما یظهر معناه مما تقدم من البیان، که بحث امامت رو قبلا مطرح کرد. بعد میفرماید که وقوله لا یکون صفیح و امام التقی، در انتهای روایت حضرت فرمود که صفیح نمیتونه امام التقی بشه. میفرماید این که فرمود صفیح نمیتونه امام التقی بشه، این معنیش که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، فقط کسی از ملت ابراهیم سرپیچی میکنه که صفیح باشه. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، پس هر کس از ملت ابراهیم روی برگردونه این صفیحه. فقط سمى الله سبحانه الرغبت عن ملت ابراهیم و هو الظلم صفهن، خدای تعالی اینو صفاحت نامیده روی گردانی رو. و قابلها بالاستفا، در مقابل این صفاحت کلمه استفا رو به کار برده، یعنی کسی که روی برگردونه صفیحه، پس کسی که روی بر نگردونه مصطفای خداست. و قابلها بالاستفا، استفا یعنی چی؟ در ادامه آیه فرمود و فسر الاستفا بالاسلام، استفا رو به اسلام تفسیر کرد، چون فرمود لقد استفینا و فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین از قال له ربه اسلم، استفینا کی بوده؟ از قال له ربه اسلم قال اسلم دل رب العالمین، الاسلام هو تسلیم. کما یظهر به تدبر فی قوله از قال له ربه اسلم، از تدبر در این عبارت فهمیده میشه که اقتالبش فرمود اسلم، ثم جعل الاسلام و تقوا واحدا، اسلام و تقوا رو یک شیء واحد قرار داد و فرمود اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، آخرش هم باید فف همزالک. یه بخش دیگه از روایت هم هست که اونا رو ازش عبور کن. بعد میرسیم به فراز بعدی داستان جناب ابراهیم، اون بخش عرض به حضور شما که بنای کعبه، از جعلن البیت مثابتن للناس و امنن و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین. حضرت علامه میفرماید که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا العهد و الامر و تطهیر اما تخلیص البیت لعبادت طائفین و العاکفین و المسلین و نسکهم. اولا دستور داد به جناب ابراهیم و اسماعیل که خانه منو پاک کنید. علامه میفرماید پاک کردن تخلیص البیت لعبادت طائفین و العاکفین و المسلین. بعد جناب ابراهیم اینجا یه دعایی کرد، عرضه داشت که از قال ابراهیم رب اجعل، علامه میفرماید هذا دعا دعا بهی ابراهیم یسأل به الامن علی اهل المکه. جناب ابراهیم در این دعا اولا درخواست امنیت کرد برای اهل مکه و درخواست رزق کرد، و قد اجیبت دعوته، دعوتش اجابت شد. و هاشا لله سبحانه ان ینقل فی کلامه دعا ان لا یستجیبه، حق تعالی نمیشه که یه دعایی رو در کلام خودش نقل کنه که مستجاب نکرده باشه. و بعد میفرماید که قد نقل القرآن العظیم عن هذا النبی الکریم دعواتون کثیره. قرآن از جناب ابراهیم دعاهای فراوانی رو نقل کرده. و سألها ربه کدعائه لنفسه فی باد امره، دعایی که در ابتدای کار برای خودش کرد. و دعائه عند مهاجرته الی سوریه، دعایی که در هنگام مهاجرت به سوریه کرد. دعا و مسئلت بقاء ذکر خیر، دعا برای خودش و ذریه‌اش و پدر و مادرش و مؤمنین و مؤمنات، دعای برای اهل مکه بعد از بنای بیت، دعا و مسئلت برای بعثت پیامبری از ذریه خودش. و از جمله دعاهایی که جناب ابراهیم کرد فضائل نفس المقدسه و بالجمله تعرف و موقعه و زلفاه من الله عز اسمه و سائر و قصصه و ممده و بهی ربه. برای رزق دعا کرد، عرض داشت که من آمنم منه، رزق رو به اون کسایی بده که ایمان دارن. خدای تعالی فرمود که لما سهل لبلد مکه الامس و مسهل لأهل ان یرزقو ان یرزقو من الثمرات استشعر ان الارض سیکون منهم مؤمنون و کافرون. در این دعا میدونست که اهل مکه یه عدهشون مؤمن خواهند بود و یه عده کافر، لذا برای مؤمنین دعا کرد. اما در پاسخ آمد که من مؤمن و کافر هر دو رو رزق خواهم داد، اما و من کفر فامتعه قلیلا ثم ازطره الی عذاب النار، که غایت کفر عذابه. بعد در هنگام بالا بردن دیوارها هم دعاشون این بود که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. علامه می‌فرماید که این اگر که به سیاق داستان دقت بفرمایید، سیاق اینه که و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت. اگه ما بخوایم اینو ترجمه کنیم بعد بگیم که از یرفع یعنی زمانی که ابراهیم داره بالا میبره خانه های دیوارهای کعبه رو. اینجا داستان مربوط به زمان گذشته است اما به زبان حال داره تعبیر میشه، یعنی حکایت ماضی به زبان حال. می‌فرماید این عبارت که یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل حکایت الحال الماضیه، حکایت ماضی به زبان حاله. فهما یمثلان بذالک تمثیلن که انهما یشاهدان، مثل داستانگوییه. در مقام داستانگویی وقتی می‌خوای صحنه رو تصویر کنی ماضی رو به زبان حال تفسیر می‌کنی. و هاذا کثیر فی القرآن، این در قرآن بسیار زیاده این نوع داستانگویی، مثل داستان اصحاب کهف که میگه تو میبینی که آفتاب از سمت مثلا راستشون طلوع میکنه از سمت چپشون غروب میکنه. و هو من اجمل سیاقات القرآنیه، یکی از زیباترین سیاقات قرآنی همینه، حکایت حال ماضی است. و کلها جمیل، البته همه سیاقات قرآن زیباست. و فیه من تمثیل القصته و تقریب ای الالحس، در مقام حکایت حال ماضی میخواد داستانو به حس نزدیک کنه، کنده میخواد به تصویر بکشه ماجرا رو برای شنونده. و تقریبه الالحس مالا یوجد و ولا شیعون من نوع بداعته فت تقبل به مثل القول و نحوه. بعد می فرماید که و فی عدم ذکر متعلق تقبل و هو بناء البیت تواضع فی مقام ربوبیت، نگفتش که ربنا تقبل منا مثلا این بنای کعبه را، گفتن ربنا تقبل منا، خدای از ما قبول کن. چی از ما قبول کن؟ این که ما کلی زحمت کشیدیم رفتیم از کوه سنگ آوردیم رو هم دیگه چیدیم، این همه تلاش کردیم، هیچ کدوم از اینا رو ذکر نکرد. میفهمد در این که متعلق تقبل رو نگفت، تقبل منا خدا از ما قبول کن، چی رو از ما قبول کن، نگفت چه چیزی رو از ما قبول کن. در نیاوردن متعلق تقبل که همون بنای بیت باشه، تواضع فی مقام العبودیت، این یه نوع تواضع کرد در مقام عبودیت. و استحقار لما عملا بهی، کار خودشون رو حقیر شمردن. لما عملا بهی و المعنا ربنا تقبل من نازل عمل الیسیر، معنیش خدا این کار اندک رو از ما قبول کن. انک انت السمیع لدعوتنا، فقط و فقط شنوا توی. العلیم و به ما نوینا ها، دیگه اینا رو شما بهتر از بنده میدونید دیگه. یا ربنا انک انت السمیع العلیم، الان این جمله رو ملاحظه فهمید، انک انت السمیع العلیم چند تا تاکید داره؟ یه ان نداره، یه انتای ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، یه جمله اسمیه داره. از این چهار تا تاکید دو تاش حصره دو تاش تاکیده. یعنی اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم اینطوری میشه: حقیقتا و حقیقتا فقط و فقط تو شنوا و دانایی، انک انت السمیع العلیم. بعد از خدای تعالی درخواست اسلام کرد، گفت ربنا وجعلنا مسلمین لک. این اسلام چه اسلامیه؟ درخواست اسلام برای خودش و برای ذریه‌اش. اینجا این سوال رو مطرح میکنه که مقصود از اسلامی که جناب ابراهیم درخواست کرد چی بود؟ و من ذریتنا امتا مسلم. من البدیهی ان الاسلام علاما تداول بیننا من لفظهی و یتبادر و الى اذهاننا من معناه اول مراتب العبودیت. اسلام اولین مرتبه عبودیت دیگه، اولین قدم اسلام، همین شهادت اینه که میدی وارد دین اسلام میشه. و بهی یمتاز المنتهل من غیره، از غیر مسلمان جدا میشه. و هو الاخص به ظاهر الاعتقادات و الاعمال دینیه. اسلام همین ظاهر اعتقاداته، اخص به ظاهر اعتقادات میشه اسلام، همون اسلامی که ابو جهل هم ابو سفیان هم داره بعد از اینکه در فتح مکه شهادت میده، میشه اسلام که دیگه از کفر جدا میشه. الان همین رو میخوایم بگیم دیگه که اسلام اولین معنی که از اسلام به ذهن ما میرسه اینه. آیا اینو درخواست کرد؟ بعد میفرماید که امن من الایمان و النفاق. این مقام، این درجه اسلام با این با نفاق هم سازگاره، مثل همون اسلام ابو سفیان. و ابراهیم و هو النبی و رسول احد الخمسه اول العزم. به قولشون جناب ابراهیم که از پیامبران اول العزمه، صاحب الملت الحنیفیه، چنین مقامی اجل من ان یتصور فی حقه ان لا یکون قد ناله الی هذلی. بعد داستانم که داستان اول کار نیست، آخر زندگی جناب ابراهیمه، در آخر زندگی داره یه همچین دعایی میکنه. آیا لا یکونا قد نالا ولیکن لم یعلم به ذلک، یا این که مثلا فرض کنیم که به این مقام رسیده بودن خودشون نمیدونستن، او یکونا علم به ذلک و اراد البقاء علی ذلک، یا رسیده بودن بقاء این مقام رو میخواستن. و هما فی ما هما فیه من القرب و الزلفا و المقام و مقام و دعوت اند بنا البیت المحرم و هما اعلم به من یسالانه و انه من هو و ما شأنه الا ان هذا الاسلام من الامور الاختیاریه. تازه اون اسلام از امور اختیاریه، اون که آدم به خدا میگه خدای من مسلمان کن، که اون یه امر اختیاریه دیگه، میگه اشهد ان لا اله الا الله مسلمان میشید. این چیزی که امر اختیاریه که از خدا نمیشه خواست. این کدوم مقامه که از خدا میخواد اینو؟ از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تازه در به اوایل داستانم اینو داریم که گفت اسلم، گفت اسلمت لرب العالمین ولا معنا لنسبت ما هو کذلک الا الله. پس این اسلام چی بود؟ میفهمید فهذا الاسلام المسئول غیر ما هو المتداول المتبادر عندنا. این اسلام اون اسلام نیست. فان الاسلام مراتب و دلیل الا انه ذو مراتب. اسلام مراتبی داره، دلیل بر مراتبش هم اینه که از قال له ربه اسلم قال اسلمت. این کی به ابراهیم گفته شده؟ در زمانی که به اون معنای قبولی ارشاد که قبول ربوبیت حق تعالی و ایمان آوردن از این مرتبه گذشته، مراتبی رو طی کرده، حالا میگه از قال له ربه اسلم قال اسلم تو رب العالمین. حیث و یامرهم ابراهیم بالاسلام و قد کان مسلما. در حین مسلمان بودن داره امر میکنه. فالمراد به هذا الاسلام المطلوب غیر ما کان عنده من الاسلام الموجود. این اسلامی چیز غیر از اون اسلامی که داشت. و لهذا نظائر فی القرآن. این نظائر فراوانی هم. پس این چیه؟ فهمت فهذا الاسلام هو الذی سنفسره من معنا. این اسلام اینه، هو تمام العبودیه و تسلیم العبد کل ما له الی ربه. این اسلام عبودیت کامل و تسلیم عبد آنچه که در اختیارش در پروردگارش. اینجا یه پرانتز کوتاهی باز کنم، میگه که گفت که ای عنوان بصری العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوریه که خدا در قلب هر کسی بخواد اونو قرار میده. اگر این علمو میطلبی فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، در جان خودت به دنبال حقیقت عبودیت باش. عنوان سوال کرد که فما حقیقت العبودیه. حضرت سه تا جمله فرمود در تفسیر عبودیت. فرمود یک، ان لا ير العبد ان لا ير العبد فیما خوله الله ملکه، اینکه عبد در آن چه که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه. خدا چی بهش داده؟ آیا خدا دست و چشم و گوش و پا و قلب داده؟ یا بالاتر فهم داده؟ یا حال ایمان داده؟ یا حال ذکر داده؟ یا لذت مناجات داده؟ اگه گوینده ای سخن میگه و گوش میشنوه، سمع گوش ملک خداست. اگه شنیده گوش وارد قلب میشه و قلب از این احساس ایمان میکنه، این احساس ایمان و تأثیر پذیری ملک خداست. پس نه تنها چشم ملک خداست، بلکه عمل چشم ملک خداست. نه تنها قلب ملک خداست، بلکه آثار قلب ملک خداست. و الا کدوم آدمیه؟ مثلا ما مثلا از لذت مناجات بدمون میاد. چرا آدم همیشه لذت مناجات نداره؟ میشه آدم همیشه لذت مناجات داشته باشه؟ میگه دست خود انسانه. آدم همیشه حال دعا داره، همیشه حال مناجات داره، همیشه حال ذکر داره، همیشه حلاوت شیرینی ایمان داره. اینا که دست خود آدم نیست. به این معنا میفرماید که ان لا ير العبد فیما خوله الله ملکن، عبد در آن چیزی که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه. این اولی مرتبه عبودیت. اینجا الله میفرماید که تمام العبودیه، عبودیت کامل اسلام، و تسلیم العبد کل ما له الى ربه، این که عبد هر چی داره به خدا تسلیم کنه. هر چی داره، چی داره؟ چشم و گوش و دست و پا و قلب و حالات قلب و حالات داره، هیچ کدوم ملک خودش نیست. و هو ان کان معنا اختیاریا للانسان من طریق مقدماته، درسته که این مقدماتش دست خود انسانه، الا انه اذا اضیف الى الانسان العادی و حاله القلبی المتعارف، اما وقتی به انسان عادی نسبت پیدا میکنه و حال متعارف قلبی خود انسان، کان غیر اختیاری، اختیاری نیست. به معنا کنه غیر ممکن نیل لهو و حاله حالو، آدم با این حالش و حاله حالو، آدم با این حالش رسیدنش به این مقام ممکن نیست. که سایر مقامات الولایه و مراحل العالیه، مثل سایر مقامات ولایت که هیچ کدام در اختیار خود انسان نیست. یه جمله هست خیلی زیباست، میگه که شیطان چنین و چنانه، اگه میخوای از دستش نجات پیدا بکنی چنین و چنان کن، چنان کن، چنان کن، همه دستور الامر رو از میفهم. آخرش میفهمه که تو اصلا نمیتونی بفهمی شیطان کیه، وسوسه شیطان چیه. این که داره وسوسه میکنه شیطانه. پس چیکار باید کرد؟ میگه فعتصم به حبل الله الاوثق، به تناب محکم خدا چنگ بزن. اون تناب محکم خدا چیه؟ و هو الالتجاء والاضطرار به صحت الافتقار الى الله فی کل نفس. تناب محکم خدا التجاء، اضطرار. چجوری؟ به صحت الافتقار الى الله فی کل نفس، در هم نفسی که میزنی افتقار الى الله. اون وقت ما که اینو نمیفهمیم، شعیب میفهمه. این به شعیب میگم بیا بت پرست شو. آخه شما ببینیم حکم موضوع رو با هم نگاه کن، تناسب حکم موضوع. مثلا ماها ممکنه که چشرونی کنیم، ممکنه دیگه، ماله. اما مثلا ممکنه که، ممکنه نه، امکان عقلیشو نمیگم، امکان وقوعیشو میگم. مثلا ممکنه ما بریم سر جلو در حوزه وایسیم قمار بازی کنیم، ممکن است هر چیز. یا مثلا بریم شراب بخوریم، اینا که دیگه ممکنه، عقلیشو نمیگم، ولی همه چی ممکنه. ولی دیگه مثلا به ما دیگه این کارا که نمیاد که. حالا شما تناسب با موضوع رو ببین، پیغمبر خدا بت پرستی اصلا میخوره اینا به هم دیگه؟ ها، پیغمبر بت پرست بشه اصلا اینا نمیخوره به هم دیگه، محاله. لذا تو تعبیرش میگه ما یکون لنا ان نتخذ فی ملتکم، کانه شأنیه میاره. کانه شأنیه یعنی چی؟ ما یکون لنا یعنی چی؟ ادبیاتی که ما میخونیم برای فهمیدن این چیزاست دیگه. نمیگه ما لنا ان نتبع فی ملت، میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملت، یعنی من اصلا محال بت پرست بشم، یعنی اصلا فایل بت پرستی من سوخته، من محال بت پرست بشم. بلافاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله، علامه طباطبایی میگه چرا میگه الا ان یشاء الله؟ میگه چون شعیب از یه لحظه بعد خودش خبر نداره. من تا این لحظه میتونم بگم که من بت پرست نمیشم، اون لحظه بعد معلوم نیست. الا ان یشاء الله چرا؟ چون قدرت مطلقه حق تعالی رو میبینه، در مقابل قدرت مطلقه میبینه هیچ چیزی قدرت مقاومت نداره، حتی اسمت چیزی دست کسی نیست. بذار شعیب هیچ چیزی رو در اختیار خودش نمیدونه. پیغمبر خدا میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای بنده هیچ چشم هم زدن منو به خودم واگذار نکن. میفرماید مقامات ولایت برای انسان قابل دستیابی نیست، انسان فقط میتونه یه دست و پایی بزنه تو مقدماتش، بگه خدای ما اومدیم. و کسائر معارج الکمال البعیدت عن حال الانسان المتعارف المتوسط الحال به واسطت مقدمات شاقه. اینو کسی داره میگه که خودش آشنای با این معانیه، میفهمه مثل سایر مدارج کمال که برای انسان متعارف متوسط الحال محاله، چون این مقدماتش خیلی شاقه، مقدماتش خیلی شاقه، مقدمات نماز خیلی شاقه. بدون تو نماز چی میگه؟ نماز میگه وقتی میخوای نماز رو خودی میخوای بگی الله اکبر، باید از دنیا و مافیها ناامید باشی. بعد که گفتی الله اکبر، آنچه رو که بین آسمانهای هفتگانه و زمین همه رو باید کوچک بشماری، و الله خدا بهت میگه ای کذاب اتخته اونی. میگه سجده وقتی میکنی، سجده واقعی اینه که در سجده ظاهری چه اتفاقی میفته؟ من الان همه شما بزرگوارا رو میبینم، اگه اینجا سجده کنم دیگه هیچ کی نمیبینم دیگه. حضرت صادق میفرماید که سجده حقیقی رو از سجده ظاهری بفهم. حقیقت سجده اینه که همونطور که در ظاهر سجده کسی رو نمیبینی، اشیا از مقابل چشم تو پنهان میشه، در سجده حقیقی باید همه عالم از قلب تو بیرون بره. غیر خدا نباید شاغل و صارفی داشته باشی، و الا سجده نکردی خودتو مسخره کردی. عبارت امام ها، من حاشیه نزدم، میگه ولی خودتو مسخره کردی، از جمله مستهزئین هستی. و اگر یه چنین سجده ای بکنی، یک سجده در عمرت بکنی، برای تو کافی است. کی همچین سجده ای داره؟ کی همچین تکبیرت و احرامی داره؟ این نماز مقدماتش برای ما محاله. میفهمد این مقامات ولایت محاله. لذا امام صادق میفهمد فاعتصم به حبل الله الاوثق. تناب محکم چیه؟ الالتجا. التجا. بگیرید در خانه خدا رو رها نکنید. ولی اضطرار، بیچارگی. به صحت الافتقار الالله فی کل نفس، در هر نفسی که میزنی فقیر الالله فی کل نفس، چون نفس بعدی معلوم. ببین الان این نفس اول میره تو با عشق امام حسین، ممکنه نفس دوم با دشمنی امام حسین بیاد تو. کی تضمین میتونه بکنه؟ تاریخ آدم نگاه میکنه میبینه دیگه، در تمام مراحل زبیر با امیرالمومنین بوده، در تمام مراحل حضرت میگفت هر کی با منو فردا سرش به طرش جلو در خونه من باشه. سه نفر آمده بودن، یکی زبیر بود، این سه تا یکی زبیر بود، حالا سه تا هفت تا نقد کردن دیگه. کی از عاقبت خودش خبر داره؟ اینی که میگه ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، شعار ما طلباست. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، نجات پیدا نکرد اونی که نجات پیدا کرد الا به صدق الالتجا، التجا صادقانه. اینجا میفرماید که اصلا معارج کمال برای انسانی که متعارف متوسط الحال بعیده، چون مقدمات شاقه است. لحاظا یمکن ان یعد امرا الهیا خارجا عن اختیار الانسان، از اون ممکنه که یه امر الهی باشه که خارج از اختیار انسان باشه. و یسأل من الله سبحانه ان یفیض بهی، از خدا بخواد که اینو بهش افاضه کنه. و ان یجعل الانسان متصفا بهی، انسان متصف به اون بکنه. لذا میگه ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا امتا مسلمتا لک. حالا یک مقدار عمیق‌تر میفهمد الا انهنا نظرن ادق من ذلک. اما یه چیزی هست از این که گفتیم دقیق تره، اون چیه؟ و هو، خیلی عجیبه این جمله، و هو ان الذی ینسب الی الانسان و یعد اختیاریا له هو الافعال. اونی که به انسان نسبت پیدا میکنه و اختیاریه افعاله. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی 1000 رکعت نماز بخونی، میتونی دیگه، نمیتونی 1000 بار حج بری، 1 سال شب تا صبح بیدار باشی عبادت کنی، شما بگی حاضری لیلت و سجود امشب شب سجده، یه سجده کنی تا صبح، یعنی ما میتونیم دیگه، نمیتونیم. اما الصفات و الملکات الحاصل من تکرر صدورها فلیس الاختیاری، اما صفاتی که در اثر تکرار اون عمل در درون انسان به وجود میاد دیگه دست خود انسان نیست. انسان فقط میتونه این لقمه رو از رو سفره برداره بخوره، دیگه این لقمه میره اون داخل چه آثاری ایجاد میکنه دست خودش نیست، اون دیگه در اختیار خود انسان نیست. میتونه این نماز شب رو بخونه، این که این نماز شب چه آثاری داره دیگه دست خودش نیست، نماز شب بخونه میشه معاویه. فاضل اردکانی فوش میداده، آقای بچت فهمیده بود که بزرگان کلماتی میگفتن که ما مجوز نداریم بگیم، اگر مجوز داشتیم امت را اصلاح میکردیم. منظورش فاضل اردکانی و فوش و بطوریست. میفهمید که صفات دیگه دست خود آدم نیست، لذا شما روزه میگیری. ببین قرآن چی میگه؟ میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون. شما بزرگوارا دقت کردین چرا میگه لعله؟ نمیگه روزه بگیرید انکم تتقون، اگه روزه بگیرید حتما متقی میشید، میگه روزه بگیرید لعلکم تتقون، امید به اینه که متقی بشید، چون هیچ چیز ان نیست جز اراده خدا، فقط اونی که ان نست اراده خداست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و ربک فعال لما تشاء انک تؤتی من تشاء و تذل من تشاء و تعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء بیدک الخیر، یعنی خیر فقط در دست توست، بیدک الخیر. اما صفات و الملکات الحاصل من تکرر صدورها، صفات و ملکات یعنی اون صفات ثابتی که از تکرار صدور افعال در انسان ایجاد میشه، دیگه اونا اختیاری نیست. ببین نماز شب نماز شبه، اما نماز شب مثل بارانه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، اما همین باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. نماز شب یه طرف کاره، تا این چی باشه؟ خب نماز شب بریزی این تو این وجود معاذالله ماویه است توش در میاد، این که همیشه امیرالمومنین. عبادات مثل غذاهاست، شما غذا رو تو به کی بدی؟ ماهیه امروز غذا، خب میدی به من گرمیم کرده حالم خوب میشه، یکی دیگه سردیش کرده بهش میدی و کارش به بیمارستان میکشه. ماهی همون ماهیه، اما تو کی بخوره؟ با چه حالی بخوره؟ لذا فقط خور. ماهی مثلا اگه شما در وصف ماهی صحبت کنید، میگی ماهی غذای بسیار خوبی است، امگا 3 داره، نمیدونم اسیدهای بد خون رو کاهش میده، و خب این ما در وصف ماهی لو خلیه و طبع است. نماز شب لو خلیه و طبع خیر و متیت انجز بهترین مرکب هاست. اما تو کی بخونه اون مرکب رو کی سوار شه؟ بهترین مرکب رو سوار شه امام حسین بره کربلا یا شم بیاد امام حسین رو بکشه؟ لذا می فهمد که ملکات و صفات و ملکاتی که در اثر تکرر صدور اینها میاد، اینا فلیست اختیاریه به حسب الحقیقه، فمن الجائز اول واجب ان ینسب الیه تعالی. پس واجب جایز، بلکه واجب اینه که نتیجه رو به خدا نسبت بدی. یعنی بگی خدای من رفتم حج، اما نتیجه معلوم نیست که چه باشه. تو گفتی من خوندم، نتیجه معلوم نیست. ملکه میشه. بله نه، فعل حالت ایجاد میکنه، تکرار فعل صفت ایجاد میکنه، رسوخ صفت ملکه ایجاد میکنه. پس سه تاست، حاله و صفته و ملکه. یه چیزی هم جلوتر از ملکه است، بعد از ملکه دیگه میشه فصل مقوم انسان. بعد از ملکه فصل مقوم میشه، مثل اینکه میگه ایوان ناطق، حیوان ناطق، حیوان جنس ناطق فصل دیگه، اون وقت میشه انسان گرگ. گرگ میشه فصل مقاومش. آخه میگه چرا اینا که میان تو قیامت اگه گرگن چجوری میشناسیمشون؟ گرگ نیستش، انسان گرگه، انسان گرگ. لذا انسانش رو میبینی، گرگش هم میبینی، بعد میبینی فلانی ولی گرگه. اصلا انسان مساویس با فقر، عبودیت یعنی فقر. فقر یعنی هیچ، یعنی هر چی داری واگذار کنی. حضرت صادق فرمود عبودیت اینه که آنچه که خدا به داده به خودش برگرده. عادت و اخلاق یعنی چی؟ عبادتی که عادت میشه، چون ظاهر پوست عبادته، چون پوستش عادت میشه، یه پوست ظاهری تکرارش کرده به مغزش نرسیده، میشه عادت. مثل نماز خوندن ما، مثل روزه گرفتن ما، این میشه عادت. اما اگه به باطنش خونده بشه باید میوه بده، حتما باید عبادت میوه بده. نماز میوه داره، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نمازی که باطن نداره، یعنی نگفته الله اکبر. ببین میگه الله اکبر، کلید نماز چیه؟ تکبیرات الاحرام. شما اگه تکبیرات الاحرام نگی وارد نماز نشدی. تکبیرات الاحرام چیه؟ یعنی بگی الله اکبر. خب ما از صبح تا شب من که میگم الپولو اکبر، الدلالو اکبر، السکتو اکبر، المدرکو اکبر، تمام حماقه هم مثلا تمام کردن کتاب مغنی دیگه، هیچ همتی ندارم. الگرفتن پای اول حوزه اکبر، المدرک نمیدونم چی اکبر. آها، ما وقتی میگیم این، میگیم اکبر، اینا همه اکبر میشه، بعد بگیم الله اکبر، نماز دیگه نمیکنیم. اون وقت چون وارد نماز نمیشیم، آثار نماز رو نداریم، بعد میشه عادت. اما این نماز باید حالت ایجاد بکنه، بعد حالت عبودیت ایجاد کنه. حالت عبودیت بعد باید بشه صفت عبودیت، بعد بشه ملکه عبودیت، بعد بشه فصل مقوم انسان، بشه انسان عب. لذا شما نمیگی اشهد و انه، میگه اشهد و انه محمدن عبده و رسول الله. شما ملاحظه فرما، الان مثلا بنده هیچ کارم، خب الان برم دم در مثلا هر اداره رام نمیدن تو، اما همین بنده بدون اینکه هیچ اتفاق بیفته یه عنوانی پیدا بکنم، مثلا بشم رحیمی رئیس جمهور. خب حالا اگه عنوان رئیس جمهور پیدا کنم، با عنوان رئیس جمهور میتونم وارد کاخ ریاست جمهوری بشم، درسته؟ با اینکه من هیچ تغییری نکردم، این در عنوانهای ظاهری. حالا چه کسی میتونه به اون مقامات برسه؟ میفرماید که لی مع الله حالاتون، من با خدا یه حالاتی دارم که لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. نبی نمیتونه بیاد اونجا، اگه بیاد از این در بخواد بیاد تو، جلوشو میگیرن، میگن تو کی هستی؟ میگه من نبی هم. میگه اینجا جای نبی نیست. خود پیامبر مگه نبی مرسل نیست؟ پس خود پیامبر هم تو اونجا راه نداره. پس با کدوم عنوانش وارد اونجا میشه؟ با این عنوان، و اوها الى عبدهی ما اوها. اونجا فقط عبده که میره تو، لذا عنوان پیامبر عبده، از همه انبیا عنوانش بالاتر دیگه، اصلا بالاتر از این چیزی نداره. حقیقت انسان اینه. معرفت نفس که میگن که تنها راه رسیدن به حق تعالی است، که قرآن تاکید کرده گفته یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، معرفت نفس اینه. معرفت نفس چیه؟ معرفت نفس معرفت ها به فقرها و حاجتها الی ربها. چرا به انبیای پنجگانه میگن اولول عزم؟ عزم چیه؟ قرآن میگه که لقد عهدنا آدم من قبل و فلم نجد له عزما. آدم رو ما توش عزم ندیدیم، اما نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام عزم داشتن. لذا اینا میگن اولول عزم. عزم یعنی چی؟ از این آیه شما بفهم. میگه لقد عهدنا آدم من قبل و فلم نجد له عزما، با آدم یه عهدی کردیم، عهد نیافتیم درش. این عهد کدومه؟ میگه ما باهاتون عهد کردیم ای بنی آدم، الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد من عهد عبودیته. عهد عبودیت چی؟ یعنی جناب آدم عبد خدا نبود؟ نه، یعنی اگر اومدید تو این دنیا که دنیای کسرات دائما شما رو مشغول میکنه، یادتون نره که عبد خدایی، ملک خدایی. همه فراموش کردن جز 5 نفر. بذار به این 5 تا میگه اولو العزم. وقتی اونا رفتن اون بالا دارن داد میزنن، میگن ما عبدیم، پرچم عبودیت گرفتن دستشون، میگن مردم بیاین. وقتی میگن نلکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر اسوه شماست. پیغمبر کی بوده؟ پیغمبر عبد بوده. یجلس علی تمام جلوس العبد، در تمام عمرش پیغمبر تکیه نزد به جای. سر سفره مثل عبد میشسته، عبد اینجوری زانو شد تو دست میگرفته آماده بلند شدن بوده، عبد اینجوری غذا میخوردن. پیغمبر در تمام عمری سر سفره جلوس عبد نشسته. پس آنچه در اختیار انسان است افعال است، اما صفات و ملکاتی که نتیجه افعال است اینا متعلق به انسان نیست. لذا این فرد و خاصتاً اذا کانت من الحسنات و الخیرات، خصوصا اگر از جنس حسنات و خیرات باشه، التی نسبتها الیه تعالی، التی نسبتها الیه تعالی اولا من نسبتها الانسان. خیرات رو باید به کی نسبت بده؟ اینجا عرضم تمام، یه جمله بگم و تمام کنم. و اون این که میگه که اینا شنیدن دوستان از من، اینقدر اینا زیباست آدم هزار بارم بشنوه سیر نمیشه از شنیدنش. میگه که طرف امام صادق علیه السلام فرمود که من رعا ان له علی الاخر فضلن، هر کس خودشو از دیگری برتر دید فهو من المستکبرین. این جزء مستکبرینه. این شنونده با خودش فکر کرد اونجوری که مثلا من با خودم فکر میکنم، خب مثلا والله ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم ما نه اختلاس کردیم، نه مثلا مال حرام خوردیم، نه چشترونی کردیم، نه سر چهار راه ایستادیم، نه شراب خوردیم، نه قمار. آخه ما چیکار کردیم آخه؟ بعد میگی به خودش میگی نگاه میکنی والله ما از خیلی از مردم بهتریم. البته یک مقدمه میگی درست آدم خوبی نیستیم ولی از خیلی از مردم ما بهتریم. حالا شما ببین روایت میگه که شما اگه خودت از دیگران بهتر ببینی مستکبری. ممکن الان ما طلبگی بخوایم زیرابی بریم بگیم نه من از همه بدترم، ولی واقعا دلم چی میگه؟ دلم چجوری؟ خب من از همه بدترم دیگه. کجا مثلا من دلار 1200 تومانی دولتی گرفتم فروختم بازار آزاد 2800 تومان، زمین رفتم 6 تا 6 تا گرفتم فروختم، نمیدونم چی سو استفاده مالی کردم، چیکار کردم، اومدم تو حوزه درس خوندم، شما میگین من نمیدونم. والله من از خیلی بهترم. حضرت میاد فرمول دستور عمل عملی به انسان میده که آدم واقعا بفهمه از همه بدتره. میفهمد که این چنانده که اینجوری مثل ما فکر میکنه، میگه آقا من دارم گناه نمیکنم اما مردم گناه میکنم، بازم من از مردم بهتر نیستم. حضرت میفهمد هیهات هیهات، هرگز هرگز. لأنه قد غفر لما أتى به، شاید این که داره خطا میکنه مورد غفران واقع بشه. و انت آخذون محاسب، تو رو با این کار خیرت مؤاخذه کنن و محاسبت کنن. بعد یه جمله میگه که سر امر معلوم میشه، فهمت اما تلاوت قصت سحرت موسی، داستان ساحرهای موسی رو نخوندی؟ داستان ساحرهای موسی رو نخوندی؟ یعنی چی؟ یعنی اگه ما تو اون صحنه بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم اگه لاکردارا ساحر که هستن، خود سر تاریکی، نوکر فرعون هم که هستن دیگه بدتر، اومدن با موسی هم بجنگن بدتر از بدتر، کی دیگه از اینا بدتر پیدا میشه؟ خب اگه ما تو اون صحنه بودیم میگفتیم اینا الان بدترین خلق خدا، دارن بدترین کار رو میکنن، ولی ما خبر نداریم یه لحظه بعد چی میشه. یه لحظه بعد زیر رو شدن گفتن انا الی ربنا منقلبون. علامه طباطبایی اظهار تعجب کرده از کلمات این سحره فرعون، میگه از کلمات اینا انفجار توحید فهمیده میشه، انفجار توحید. میگه توحید از کلماتشون فوران میکنه، در یک لحظه زیر رو شدن، گفت من دست و پاتون رو قطع میکنم، لاسلمن نکن فی جزء نه، گفتن لا زیر انا الی ربنا منقلبون، فقض ما انتقاص، هر کاری میخوای بکنی بکن، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط امرت به این دنیا میرسه، کاری با ما نمیتونی بکنی. اون وقت روایت چقدر لطیف میگه اما تلاوت قصه سحرت موسی، در یه لحظه شدن ساحر موسی، میگه ساحر فرعون، در یک لحظه فامیلیشون عوض شد، فامیلی واقعیشون. تا حالا ساحر فرعون بودن، مثلا اینکه بگه اصحاب عمر سعد اصحاب امام حسین، چقدر فرق داره؟ از ته جهنم تو اوج بهش، در یک لحظه شدن سحره موسی. حضرت اینو میگه، میگه هیچ کس نمیتونه از لحظه بعد خودش خبر داشته باشه. اینه که شعیب میگه الا یشاء الله، اینه که ایشون میگه ما فقط مالک افعالیم نه مالک صفات، اینه که میگه حسناتو به خودت نسبت نده. تو حدیث قدسی هست انی اولا من که به حسنات که منک، من به حسنات تو از تو اولام. ببین حسنه ملک کیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.